بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انزلی بالهدى و الهمنی التقوی. در ادامه تفسیر سوره مبارکه هم در آیه بسم الله الرحمن الرحیم از جمله نکاتی که مطرحه این که انسان هر کاری که انجام میده باید از اون کار که انرژی مصرف میکنه بهره کمالی ببره، یعنی کمال وجودش که هدف از آفرینش هست این رقم بخوره. لازمه این احراز کردن دو تا شرط، یکی حسن فعلی و یکی هم حسن فاعلی. اگر کار خوب باشه این حسن فعلی رو داره، اگر کار خوب به دست قربت یعنی با نیت الهی صورت بگیره، نیت الهی هم حسن فاعلی است. این دو تا شرط که در یک کار احراز میشه سبب کمال از ناحیه اون روی کرد و عمل برای انسان میشه، و الا یکی از این دو شرط اگر در شعور مختلف زندگی انسان نباشه، انسان اون کمال لازم رو نمیتونه به دست بیاره، چون اقتضای نظام علت و معلول که خداوند رقم زده اینه، باید این دوتا شرط در همه اعمال انسان باشه. اینجا دوتا نکته مد نظر هست. یکی این که اولا هیچ کاری بدون انگیزه از انسان صادر نمیشه، محال. انسان 24 ساعت لحظه به لحظه اون هم داره کار انسان میده، چون طبق بیان قرآن انسان مثقال ذره مثقال ذره اشتغال داره، یعنی داره عمل ازش صادر میشه، و هیچ کاری در این آنات و واحدهای زندگی که از انسان صادر میشه بدون انگیزه نیست، محال. شاید انسان به انگیزش توجه نداشته باشه، ولی توجه نداشتن دلیل بر نبودن نیست. انسان دقت بکنه به یه انگیزه، حتی سرخاروندن انسان بدون انگیزه نیست، حتی نشسته خودش رو جا به جا میکنه، یه حالتی نشسته حالتش رو یه خورده تکون میده، شاید توجه به انگیزه نداشته باشه، ولی دقت بکنه بر اساس یه انگیزه صورت میگیره. نگاه انسان و تمام روی کردهای انسان با انگیزه صادر میشه، محال بدون انگیزه باشه. انسان در بین انگیزه هایی که برای کارهاش هست یه انگیزه میتونه الهی باشه، بقیه انگیزه ها میتونن نفسانی باشه. یعنی هیچ کاری اولا بدون انگیزه نیست، بعد انگیزه هم یا الهی است یا نفسانی، همینطوری دلم میخواد. دل بخواهی بودن یعنی نفسانی بودن، خوشم میاد، اینطوری دوست دارم. این یعنی انگیزه رو بند به خودش کرد، یعنی بند به خدا نکرد، بند به خودش کرد. میتونه برای خدا انجام بده، یعنی انگیزه رو الهی بکنه. چرا تکون خوردی؟ چون برای اینکه راحت تر باشم، تا راحت تر بفهمم خدا هم از من اینطوری میخواد، لوس الله، خدا هم از من اینطوری میخواد. میتونم که دل بخواهی باشه. وقتی کار خوب که از انسان صادر میشه اگر لوجه الله باشه، یعنی برای خدا باشه، که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی این که برای خدا باشه تمام کارهاتون، حتی قرآن خوندنتون. قرآن درست کتاب خداست، کلام خداست، ولی برای خدا، یعنی به قصد قربت خونده نشه بیفایده است، به درد نمیخوره. معنی خاطر شما اینه که فرمودن ربت حال القرآن و القرآن یلعنه، خیلی قرآن خونا هستن که خود قرآن اونها رو نفرین میکنه. چرا؟ چون به دست قربت نمیخونن، برای اینکه یه جای پای درست بکنن یا شهرتی پیدا بکنن یا مثلا فرض کنید پولی به دست بیارن. بعضیا میبینید دیگه به همین خاطر قدغن کردن شما پول بدید سر قبرتون یه نفر قرآن بخونه، به اون فرد پول بدید، نه اینکه قرآن رو وسیله امرار معاش قرار داده، این درست نیست. قرآن برای به انجیزه الهی نه برای پول، به انجیزه الهی خونده بشه، نه برای پول در آوردن. قرآن برای پول در آوردن برای اشتغال زایی که نیست، اشتغال زایی فارغ از این جدای از قرآن در جای دیگه. قرآن راهنمایی میکنه برای اشتغال زایی، نه اینکه خودش هم سبب اشتغال یه عده بشه، یه عده از این ناحیه امرار معاش بکنن و چیز بزنن، یه محل درآمدی دست و پا بکنن. بنابراین تلاش انبیا و اولیای الهی و قرآن اینه که ما که به هر صورت داریم کار انجام میدیم، ما داریم درس میخونیم، داریم این همه اون جلسه هم عرض شد، اینا رو برای خدا انجام بدیم، قصد قربت بکنیم. یه قصد قربت کلی داریم، یعنی صبح انسان از خونه چه خارج میشه بگه خدای تمام کارهام رو امروز به نیت تو دارم انجام میدم، بسم الله الرحمن، داریم قصد قربت بکنیم، این نیت کلیست و خوبم است. یکی هم این که انسان بیاد برسه به جایی که بتونه گام به گام به یاد خدا باشه، اون که مطلوب تره اینه از ما میخوان، زمین که کلی رو در مد نظر داشته باشیم. به هر طور من این 20 سال ساعت رو به آخر میرسانم، چرا کمال رو به دست نیارم؟ یعنی به گست هوا و هوس باشه اینی که هست، به گست خدا باشه همین خواهد بود، یه چیز دیگه هم بیشتر آیده بیشتر هم در اون کمال وجودی است. خب عاقل اونه که اینجا زیرکی بکنه، من با نیت الهی انجام بدم، فوق با نیت های غیر الهی که انجام میدم به دست میارم، چون با نیت الهی که انجام دادم همون مقدار رو به دست میارم که با نیت غیر خدا به دست آوردم، یه چیزی بیشتر هم به دست میارم، اون کمال وجودی است. حتی چیزی اگر شهرت میخواد بهتر اینه که با انگیزه الهی انجام بده. چرا؟ چون قرآن فرمود اگر شما با خدا باشید دلها دست خداست، دلها رو با از راه غیر خدا بخواید به دست بیارید فریب کاریست، یعنی فریبشون دادید، گولشون زدید. این فری این چی صحیح نیست، این حق بازی است، کلک زدیم. یعنی اگر به انگیزه غیر الهی به دنبال به دست آوردن دلها باشیم، این فریبکاری است، این شیطنت، این هیچ کس نمیپسنده، هرچند که اکثرا گرفتاریم. ولی اگر به انگیزه الهی بریم سراغ به دست آوردن دلها، این فریبکاری نیست. من کسی رو فریب ندادم، ولی همه انسان رو دوست دارم، همه احترام قائلن، همه حرمتش رو پاس میدارن. در سوره مبارکه ما مریم از آخر سومین آیه فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا یعنی قصد قربت بکنید، عملوا الصالحات یعنی کارتون کار خوب باشه، همون دو شرط ها، امنوا شرط حسن چیز فاعلی، عملوا الصالحات حسن فعلی، کار خوبی باشه، سیجعل لهم الرحمن ودا، محبتتون رو در دلها قرار میدن. میخواید مردم شما رو دوست داشته باشن؟ لذار ماست. میخواید محبتتون بیفته به دلهای مؤمنین بندگان خدا، نماز شب بخونی، با خدا مرتبط باشه. چرا؟ چون دلها دست خداست، این دلها دست خداست، یا مقلب القلوب ولا ابصار، این دلها دست خداست، دلهای انسانها دست هیچ کس نیست، فقط دست خداست. شما میخواید تو این دلها جا رو باز بکنید با خدا باشید. اگر با خدا باشید همه دلها با شماست، این همه به شما احترام قائل میشه. بنابراین انسان بدون انگیزه هیچ عملی انجام نمیده، و یا انگیزه الهی است یا انگیزه نفسانی است. در انگیزه الهی فوق آن سرا که با انگیزه نفسانی به دست میاد انسان به دست میاره. عاقل هم کسیست که این فوق رو ترجیح بده. مطلب بعدی هم این که ما این اشاره شد مثقال ذره مثقال ذره عمل انجام میدیم نه فله ای، ما مثقال ذره مثقال ذره عمل انجام میدیم و هر عملی که انجام میدیم این چهره وجودی داره. هر چیز هم که چهره وجودی داره مخلوقه، خلق میشه. کی خلق کردیم رو؟ من. به اذن خدا ما خلق میکنیم، اون هم مثقال ذره مثقال ذره. در 24 ساعت هزاران ما مخلوق داریم. حال نمیبینیم ندیدن دلیل باز نبودن نیست. روز قیامت از چه روزیه؟ روز به تماشا نشستن مخلوقات خودمونه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیرن محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعید. روز قیامت ما از مخلوقات خودمون سام میبینیم. خداوند همین الان از مخلوقاتش سام دید، سام میبینه که ما رو خلق کرده و دائم خلق جدید هست، هم خلق میکنه و هم در رابطه با ما، هم اونایی که پا به عرصه عالم امکان نگذاشته، عالم ماده نگذاشته، دائم خلق میکنه. ما رو هم طوری آفریده که ما هم دائم در حال خلق کردن. سفارش خدای سبحان اینه که شبیه خدا عمل بکنیم، به شؤون زندگیمون رنگ الهی زده بشه. صبغت الله و من احسن من الله صبغتا و نحن له عابد، رنگ الهی زده بشه، شبیه او عمل بکنیم. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، ربانی باشه. ربانی این که شنید، عالم ربانی یعنی کسی که شدیداً شبیه ربه. خداوند ببینید این عالم رو که آفرید، بعد از آفریدن این عالم چون در اوج زیبایی آفرید، وقتی به تماشا نشست چی گفت؟ فتبارک الله احسن الخالق. این که می فرماید حسن فعلی و حسن فاعلی داشته باشید، این به این جهتی که روزی که به تماشای مخلوقاتتون خواهید نشست به خودتون احسن بگید، نه اینکه ناله بکنید، نه اینکه ای کاش بگید، لیته و لعله بگید، حسرت زده بشید، افسوس بخورید. اکثر انسان ها روز قیامت مخلوقات خودشون رو که میبینن حسرت میخورن، من که میآفریدم ای کاش زیبا میآفریدم، ای کاش گل و ازم بزرگ بوستان و چهره های زیبا میآفریدم، چرا ما رو عقرب آفریدم. و انسان هرچه را که می آفریند، هرچه را که می آفریند با اون از باب اتحاد عمل و عامل متحد می شود. این که عشق رو یا محبت شدید رو عشق گفتند، عشق از اشده میاد. اشده اون پیچکیست که دور این چیزهای شاخه های موها، درخته های تاک، اینها میپیچه، اون رو میگن اشقه. عشق یعنی اینگونه انسان هستیش رو به هستی معشوق گره بزنه. این که گفتند خدا در اون محبتی که بین ما و خدا هست، خدا معشوق هست ما عاشق، یا نه برعکس او عاشق است ما معشوق. بحث های فنی مفصلی که مطرح می کنن در نهایت این نتیجه گرفته میشه که چون او ما را خلق کرده، خلق کردن ما از مسیر محبت اتفاق افتاده، چون خلق ما از مسیر حب اتفاق میفته، شما کار که انجام میدید کار از مسیر محبت صادر میشه، یعنی دوست دارید این اتفاق بیفته. اون مسیری که این عمل از اونجا جلوه میکنه، مسیر محبته. شما به چیزی که محبت ندارید، علاقه ندارید، صادر هم نمی کنید، ازتون صادر نمیشه. مسیر حبی است. وقتی مسیر حبی است، حب مخلوق مقدمه یا حب خالق؟ حب خالق مقدمه، نه حب مخلوق. حب مخلوق نسبت به خالق، حب معلول نسبت به علت بعد ایجاد میشه. خب این حبی که در مخلوق هست، این مقدار هرچه قوی تر باشه، این رو چی به این داد؟ خالق، علت. پس در اون خالق بیشتر از این هست که این مقدارش رو در وجود مخلوق جلوه‌گر کرده. پس حب خالق که همون علته بیشتر از حب مخلوق نسبت به علت. پس اونی که حبش بیشتر است اون عاشقه، اونی که حبش کمتره اون معشوقه. خدا عاشق مخلوقاتش هست، ما هم که خلق میکنیم عاشق مخلوقاتمون هستیم. حب ما نسبت به عمل ما بیشتر از حب عمل ماست نسبت به ما. پس ما مثل پیچک دور هستی عملمون میپیچیم. اگر این عمل صالح با گست گربت نباشه، یه چیزیست که با هستی من تنافی داره، مثل مار و عقرب. که با هستی من تنافی داره، من با اون همخوانی ندارم. هستی من با مار و عقرب همخوانی نداره. اگر توجه نکنم، با دقت خلق نکنم، اون وقت یه چیزهایی رو خلق می کنم که با هستی من سنخیت و همخوانی نداره، و چون طبق نظام علت و معلول من خالق این مخلوقم هستم و من حب شدید به این مخلوقم دارم، هستی من به دور هستی و تار پود مخلوقم پیچیده است. و این روز قیامت وقتی مخلوقاتمون رو میبینیم و نوع ارتباط وجودیمون رو با مخلوقاتمون به تماشا می‌نشینیم، اگر مسیر رو درست نرفته باشیم قابل تحمل نیست. و همین خاطر روز قیامت مردم فرار میکنن، میگه ای کاش بین من و این عملم که به من چسبیده فرسخ‌ها فاصله بود. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه. خداوند فرمود بترسید، این روز در پیش است. شما اعمالتون رو خواهید دید که بهشت چسبیدید ولی نمیپسندید. یعنی بچه فلجی به دنیا آوردن، یا به هر صورت بچه ای که از لحاظ قیافه خیلی زشته یا ناقصه، به دنیا آوردن نمیپسندن ولی نمیتونن هم رها بکنن. شما پدر مادر رو میبینید، اونایی که دارن این مشکل رو نمیپسندن این حالت رو ولی نمیتونن هم رها بکنن. زمان ما فوق این ارتباطش با ما. خداوند میفرمه این اعمالی که در حوزه هستیتون دارید میپرورانید دقت بکنید، نکنه یه جوری باشه که خودتون از دست اعمال و مخلوقات خودتون که به شما تسبیدن و شما به هستی اونها پیچیدید روزی بخواید فرار بکنید و نمیشه. هم چون انسان میخواد از دست دستش فرار بکنه، فرض کنید دستش جزام گرفته میخواد فرار بکنه، ولی هر جا فرار بکنید دستش هم باش به دنبالش هست، تسبیده بهش، چون دستش اوست، از خودش داره فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. این هم یه مطلب، این که با بسم الله خداوند عملا ما رو یاد میده که کارها رو آغاز بکنیم و قصد غربت بکنیم، یعنی انگیزمون انگیزه الهی باشه. شما 4 سال کمتر بیشتر در دانشگاه سرتاسری دانشگاه آزاد درس خوندید، هر روز هزاران عمل انجام دادید و هستیتون پیچیده بر اعمالتون است. فردای قیامت روزیست که از روی زمینه هستیتون، یعنی چیزهایی که در متن هستیتون رویاندید، پرده برداری میشه. قیامت پرده، روز پرده برداری است. ببینید چه اتفاق افتاده در حوزه هستی. این میگه که این زمینه جان ما همانند این خاکه، این خاک، این خاک امانت داره، هر چیز رو بدید با امانت از جنس اون رو به شما تحویل میده. خوب بدید شما ازم به رو تخم خار بیارید بپاشید، هیچ وقت بهتون گلابی نمیده، هم میپرورانه خارها از جنس همین تخم رو بهتون پس میده. گلابی بکارید گلابی بهتون میده. ما 24 ساعت در زمینه جانمون در حال کند و کاو هستیم. چرا کشاورز رو گفتم فلاح؟ این دانه که میروید هزاران مانع رو کنار میزنه، از خاش سر در میاره، در عربی بهش میگن فلاح. وقتی از خاش سر در آورد بهش میگن فلاح، یعنی آزاد شد. به این اعتبار به کشاورز زمینه این رشد رو فراهم میکنه، در عربی میگن فلاح، یعنی زمینه آزادی رو فراهم میکنه. ما 24 ساعت در زمینه جانمون در حال کشاورزی هستیم. به همین خاطر همون قد افلح من زکاها. آیا کشاورز خوبی هستیم؟ یعنی دانه های خوب میکاریم، دانه های با ثمر که میوه های گوارا بدن میکاریم، یا خار میکاریم؟ درختان آتشین، حتی درخت زکون که هست، درختان آتشین جهنم که هست، در متن وجود ما خودمون میکاریم، خودمون میپرورانیم، خودمون به پاش آب میریزیم. خودخواهی های من، تکبر من، خودپسندی های من، غرور من، عجب من، اینها همون درخت های آتشین، درخت های دارای خار و جزنده هستی من هست. من دارم اینا رو غرس میکنم، میپرورانم در وجود خودم. زمینه جان امین منه، شما هر چی رو بدید اون رو براتون میپرورانه و آشکار میکنه. خاک امین و هر چه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان عنایت یافته از که آفتاب عدل بر وی تافته است. این طبق نظام علت و معلول خداوند اینطوری تنظیم کرد تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نسازد آشکار. یعنی اگر لوجه الله عمل نکنیم، این نسیم الهی رو یا آبیاری الهی رو ره سپار این سرزمین جانمون نکنیم، عمل صالح دانه است، قصد گربت مثل آبیاری کردنه، یه نسیم روح بخشه. این نسیم تا نیاد دانه کاشتید ولی نتیجه باز نمیده. آبیاری نکنید، قصد گربت نکنید، هزاران عمل صالح انجام دادید، چیزی به دست نمیاد. شما برید تو این بیابونهای خشک، هی دانه های گندم و ذرت و میوه های شیرین و گوارا بکارید بپاشید، هیچ چیز میبینید نمیروید. چرا؟ چون آبیاری نکردید، آبم نداره، بارش باران هم فرض کنید نیست، خوش سالی چیزی بیرون نمیاد. خب ما کاشتیم چطور شد؟ شما کاشتید، کاشتن یه بخش قضیه است، بخش دوم، شرط دوم آبیاری است. قصد غربت آبیاری است. این آبیاری نشه میبینی که کاشتیم ولی چیزی نرویی. هزاران پل بزنید، هزاران راه سازی بکنید، مشکلات مردم رو حل بکنید، دست جیری بکنید، خانه سازی بکنید، هدیه بکنید به مستمندان، مدرسه سازی بکنید، دانشگاه بسازید، تحویل بدید، قصد غربت نداشته باشید، اصلا فایده ای نداره. نه اینکه خداوند نمیپذیره ها، نظام علت و معلولی که تنظیم کرده اقتضاش اینه، اقتضاش اینه. نه اینکه این آدم کار انجام نداده، کار انجام داده، تخم پاشیده ولی دست غربت نداشته، آبیاری نکرده. به همین خاطر قرآن میفرماید روز قیامت میبینن که زمینی جانشون بائره، یعنی خشکه، هیچ چیز نرویده غیر از خار، چیزی نرویده. احلو قومهم دار البوار، دار بوار بائر، بوار جمع بائره. در جای دیگه در سوره مبارکه فاطر هست که میفرماید مؤمنین که با قصد غربت کارها رو انجام میدن، در کارهاشون قصد غربت دارن، اینا میخوان از بائر بودن برهن. اینها از بائر بودن میخوان رهایی پیدا بکنن. فرق مؤمن با غیر مؤمن در اینجاست. غیر مؤمنین اینطور نیست که اینا کارهای خوب انجام نمیدن. چرا؟ غیر مؤمنین اون روز در محضرتون عرض شد درصد کارهای خوب ما، حتی در غیر مؤمنین، درصد کارهای خوب ما با کارهای بد ما خیلی با هم تفاوت داره. یعنی چه بسا در غیر مؤمنین هم این چنین باشه، بیش از 70-80 درصد کارها کارهای خوبیه، کارهای خوب انجام میدن. یعنی اون مقدار گناه که انجام میدیم اونا درصد بسیار اندکی هست، در 24 ساعت درصد بیشتر کار همون کارهای خوبه. فرق مؤمن با غیر مؤمن اینه که این کارهای خوب آبیاری میکنه، اون کارهای خوبی که انجام میده این بذر پاشیه بدون آبیاری است، چیزی نمیروی. فما له فی الاخرت من نصیب، یعنی چیزی نمیروی، فقط بهره دنیایی داره. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بهره دنیایی داره. بهره دنیایش اینه که مردم میگن آها این کار خوب انجام داد، مردم تمجید میکنن، ولی تمجید مردم هیچ دردی را از انسان دوا نمیکنه. هزاران سال مردم اسم من رو در زبان جاری بکنن، به چه درد من میخوره؟ بله؟ به هیچ درد من نمیخوره، هیچ مشکلی را از من برطرف نمیکنه. همه مردم از من به نیکی یاد کنن، خب هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. یعنی یک کیلو من رو وزنم رو افزایش نمیده، لاغرم نمی کنه، سبب هیچ نوع کمالی نمیشه. چرا؟ چون دست مردم نیست کمال. شما هی بذر بکارید، مردم بگن آفرین چقدر کار خوب انجام میده، چقدر فعاله، چقدر پرکاره، ولی هیچ محصولی به دست نیاد، به چه درد میخوره گفتن مردم؟ من که چیزی برداشت نکردم. گیرم که همه مردم میگن آفرین ایشون پرکاره، غیرتمنده، هیچ اگر چیزی نروید گفتن مردم که دردی رو دوا نمیکنه. مؤمن کسیست که کارهایی که انجام میده با قصد غربت چون آبیاری میکنه، هم مردم تمجید میکنن، اون تمجیدش هست چون دلها دست خداست، هم مردم تمجید میکنن، هم چیزی به دست میاره، دست خالی بر نمیگرد. در سوره مبارکه فاطر هست اگر پیدا بکنم، می‌فرماید مؤمنین اینها که چیز دارن از هم به زور حسن فعلی و حسن فاعلی دارن، چرا؟ آیه 29 سوره مبارکه فاطر، چرا؟ به خاطر این که یرجون تجارتن لن تبور، میخوان دست خالی بیرون نیان، زمینه جانشون بائر نباشه، فعالیت میکنن، چشت و زرع میکنن، چیزی هم محصول برداشت بکنن. این الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتن یرجون تجارتن لن تبور، میخوان بائر نمونن. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر اینه که هر کاری که انجام میدیم ازش بهره برداری کمالی هم داشته باشیم. از یه جهت دیگه وقتی به قضیه نگاه میشه، برادران عزیز، خواهران محترم، ما هر کار که انجام میدیم با یه مصداق وجودی ارتباط برقرار میکنیم. اون روز عرض شد در محضرتون که نمیخوایم پرداخت بکنیم، ارتباط سبب اتحاد میشه، ارتباط سبب اتحاد و دیدن، ارتباط برقرار کردن سبب یافتن میشه. اگر انسان در ارتباطهاش این رمز رو لحاظ نکنه، این شرط رو لحاظ نکنه، این ارتباط صورت نمیگیره. در عالم هر مصداق وجودی چهره وجه اللهی داره، هر مصداق وجودی، فاینما تولو فثم وجه الله، هر مصداق وجودی یه چهره وجه الله. شما هر کار که انجام میدید با یه مصداق وجودی میخواید ارتباط برقرار بکنید، همیشه 24 ساعت اینطوریست. خب وقتی میخواید ارتباط برقرار بکنید، لازمه ارتباط به اسم فراخواندنه. من میخوام با شما ارتباط برقرار بکنم، اسمتونم میشناسم ولی اسمتونم نمیگم، با اسمتون صداتون نمی کنم، با یه آهنگی صداتون میکنن که در شأن شما نیست. شما میشنوید که من میخوام با شما در ارتباط باشم ولی بها نمیدید. چرا؟ میگی که اسم منو که بلده، چرا با اسمم صدا نمیکنه؟ چرا طوری صدا میکنه که در شأن من نیست؟ مثلا آدم بگه اوی، در حالی که من اسمشو میدونن. در عالم هر مصداق وجودی وجه الله، شما تا با اسمش صداش نکنید تمکین نمی کنه، شما رو تحویل نمی گیر. یعنی وقتی بسم الله میگید این لقمه رو میل می کنید، این لقمه وجه اللهه، تا بسم الله نگید شما رو تحویل نمی گیره، چرا؟ با اسمش صداش نکردید. بنابراین در وجود شما به عنوان امر کمالی تثبیت نمی شه، تثبیت نمی شه. این فردای قیامت وقتی حقیقت آشکار شد، فردا که آفتاب حقیقت شود پدید، انسان میبینه که خیلی افراد رو صدا زده، هیچ کدوم اهمیت ندادن، هیچ کدوم تحویل نگرفتن. چرا؟ چون به اسمشون صداشون نزد. شما این فرش رو با بسم الله صداش نزدی تحویلتون نمیگیره، به همین خاطر روی این نشستید میبینید روش نمی کنید، سبب ازدیاد ایمانتون نمیشه، چون این آیت الهیست. آیت الهی اگر بتونید باش ارتباط برقرار بکنید، زادتون ایمانا میشن، سبب ازدیاد ایمان انسان میشه. ما همیشه با آیات الهی سر و کار داریم، در خونه و در کوچه و خیابان و دانشگاه و مسجد و محله، هیچ جا نیست که ما با آیت خدا در ارتباط نباشیم، همه جا باید سبب ازدیاد ایمان ما بشه. چرا ما در مسجد خوب رشد میکنیم اما در بیرون از مسجد نه؟ اشکال کار به محیط برمیگرده یا به من؟ به محیط که بر نمیگرده. چنانچه مسجد آیت الهی وجه الله کوچه هم همون شکل وجه الله، ولی در کوچه من با اسمش صداش نمی کنم، در مسجد به چهره وجه اللهش توجه داره. به همین خاطر اونجا میبینی که چند ساعت نشستیم، کمتر بیشتر نشستیم، احساس معنویت بیشتر میکنیم، احساس پاکی بیشتر میکنیم، احساس سبک شدن از بار گناهان بهمون دست میده. ولی در محله نه. چرا؟ چون در محله از چهره وجه اللهی مصادیقی که باشون ارتباط برمید، شما نگاه میکنید به دیوار، با دیوار در ارتباطی، گوش میکنید در ارتباطید، راه میرید در ارتباطید، دارید ارتباط برقرار میکنید. اگر به چهره وجه اللهیشون توجه نکنید، میبینید از مسجد تا خونه اومدید، از دانشگاه تا خونه رفتید، ایمانتون اضافه نشده، دلتون دسیتر شد. مشکل کوچه نیست، مشکل منه که به چهره وجه اللهی چیزهایی که باشون در ارتباط بودن همشون مسجد بودن، همه جا مسجده. برای انسان سالک همه جا مسجده، حتی جایی که میخوابه اونجا مسجده. مسجد یعنی جایی که زمینه بالا رفتن، تعالی گرفتن و کمال انسان میشه. همه جا مسجده برای انسان، وسیله رشد انسانه. قرآن میگه چرا به ستاره ها نگاه نمی کنی؟ مؤمنین نگاه میکنن، یعنی اون مسجد براشون، یعنی محل رشده، زمینه رشده. اما خوب نگاه بکنید، درست نگاه بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی توجه به چهره وجه اللهی این مصداق و با نام خودش صدا زدن، یعنی حرمتش رو حفظ کردن. وقتی با نام خودش صداش نکنید، این که بگی که هوی به یه لغمه جید هوی، اونم تحویلتون نمیکنه. یه اسم من که هوی نیست، اسم من بسم الله الرحمن الرحیم، من وجه الله هم سر و اسمم صدا نکردی، تحویلتون نمیکنه. چون که نامحرم آید از درم، در پس پرده روند اهل حرم، تحویلتون نمیده، شما محرم نیستی. با اسمش صداش نزدید، محرم نشدی، نامحرم شدی، روشون از شما میگیرن. در پس پرده روند اهل حرم، ور در آید محرمی دور از جزند، برگشایند اون ستیران روی بند، تحویلتون میگیرن. علی به اسمشون صداشون بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم. البته یعنی گست گربت ها، بسم الله لفظ نیست، یعنی گستتون، انگیزتون خدا باشه. همه چیز شما را تحویل میگیر، دیوار شما را تحویل میگیر، همه چیز تحویل، کتابتون تحویلتون میگیره. میبینید سر این کتاب نشستی تا فیزیکه، هیچ مطلب دینی ظاهرن دارش نیست، جریتون میگیر، رشد میکنید، دارید معادله ریاضی حل میکنید، رشد میکنید، احساس معنویت بیشتر میکنید، احساس میکنید از اول تا آخر این کلاس قرآن خوندید، در حالی که ریاضی خوندید، فیزیک خوندید، شیمی خوندید. میگه فیزیک شیمی قرآن نیست، همه چیز در عالم قرآنه، قرآن یعنی وصول، همه چیز، این کتاب های دیگه که داره دست من همشون قرآنه، همشون قرآنه. یعنی وقتی سراغ این خدمت این آمدیم، به چهره وجه الله، کلام الله بودنش توجه داریم فقط. مگه این کلام الله نیست؟ مگه این کلام الله نیست؟ خدا حرف زده شده این عالم، خدا سخنرانی شده دیگه، خدا من یه سخنرانی کرده این عالم شد، یه سخنرانی خداست، همه شون قرآنه، همه شون سبب رشد ما. ما باید توجه بکنیم به چهره وجه اللهی اشیا و مصادیق وجودی از آن علوم، از آن ده. خیلی خب، بحث های دیگه هم که هست عرضمون رو تمام بکنیم، چون از آن شده که جلسات بعد بهش انشاءالله خواهیم پرداخت. که سبب نورانیت میشه و الی آخر بحث‌های بسیار شیرینی است. انشاءالله اگر توفیق باشه از جلسه بعد در خدمتتون باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.